ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 26 میزان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 18 اکتبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تخنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. شیخ ندیم قبل از این به حیث والی کابل و ننگرهار وظیفه اجرا کرده است. وی به جای مولوی عبدالباقی حقانی در این سمت گماشته می شود. آقای حقانی اوقات درسی و صنوف دختران و پسران در پوهنتون‌ها را از هم جدا ساخت و یک سلسله محدودیت‌های دیگر نیز وضع کرد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه روز دوشنبه از سوی یک گروه به نام زنان کارآفرین افتتاح شد. پوهنیا نقیب‌الدین قاضی‌زاده رئیس پوهنتون بدخشان از این نمایشگاه ستایش نموده و اطمینان داد که از تشکیل چنین برنامه‌ها حمایت خواهد کرد. سید محمد یوسف حلیم قاضی القضات سابق افغانستان روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش‌ها می‌رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می‌کرد. رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در توییت خود به خاطر مرگ آقای حلیم ابراز تأسف کرده و وفات وی را یک ضایعه بزرگ برای کشور خوانده است. وی می‌افزاید که آقای حلیم وظیفه خود را با بسیار صداقت انجام داد و در تقنین قوانین و اصلاح سکتور عدلی قضایی نقش بزرگ داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک در باره بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم می شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرار را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی را روز شنبه آینده در برابر انگلستان انجام می‌دهد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف پایتخت اوکراین حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگری از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفت یک زن باردار و شوهر وی در میان کشته شدگان در کیفند و افزود که اجساد آنها از زیر آوار بیرون آورده شد و شاید افراد دیگر هم زیر آوار ساختمان باشند. شاروال کلیچکو از متحدان بین المللی خواستار شد تا برای جلوگیری از چنین حملات سیستم های مدرن دافع هوا در اختیار کیف قرار دهند. قصر سفید این حملات را یک نشانه دیگر از وحشیگری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خوانده و با شدت محکوم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد از بیشتر شدن میزان فقر در افغانستان سخن می‌گوید. یک افغان به رادیو آزادی گفت:
"این ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغ، این از طرف شب گای نون خشک، گای یک دال نخودی."
شرکت برشنا میگوید اگر مقامات حکومت قبلی قرض‌های خود را از درک صرفه برق پرداخت نکنند، دارایی‌هایشان مصادره خواهد شد. جرمنی میگوید 37,000 افغان دیگر را به اساس یک برنامه نو به این کشور انتقال می‌دهد. مشکلات تقرری‌های زود هنگام در اداره پاسپورت. اعتراضات و مظاهرات در مناطق مختلف ایران ادامه دارد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است.
توقع بعضی از علاقمندان کرکت افغانستان و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید میزان افراد دچار به فقر شدید در افغانستان در 3 سال اخیر 50% افزایش یافته و به 97% رسیده است. این در حال است که برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان در نظر دارد که ماهانه به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اینا ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغه، اینا از طرف شب گای نون خشک، گای یک دال نخوده.
این صدای یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از غور است که در تماس تلفنی در روز جهانی غذا درباره خوراک روزمره خود معلومات داد. ملل متحد می‌گوید میلیون‌ها نفر در افغانستان با چنین یک وضعیت دشوار دچارند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در خبر تازه خود می‌گوید که شمار افرادی که زیر خط فقر در افغانستان زندگی می‌کنند در 3 سال اخیر از 47% به 97% افزایش یافته است. این اداره جهانی کاهش عواید، بالا رفتن نرخ نوا و بحران اخیر نقدینگی را علت‌های این افزایش می‌داند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی‌های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار دریافت کرده است. از سوی دیگر وحیدالله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
WFP برنامه خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم WFP توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان می‌گوید که اگر مقام‌ها، سیاستمداران و قدرتمندان رژیم گذشته قرض‌های صرفه برق را پرداخت نکنند، اموالشان مصادره خواهد شد. مسئولان این شرکت در یک نشست خبری در کابل گفتند که با قرضداران در تماس هستند و در صورت نتیجه ندادن مذاکرات اقدامات جدی انجام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم هشدارها در مورد عدم پرداخت پول صرفیه برق در افغانستان. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به بدهکاران این شرکت هشدار می‌دهد که در صورت عدم پرداخت بدیهایشان با اقدام جدی مواجه خواهند شد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شرکت برشنا در 2 هفته گذشته 329 بدهکار برق را در کابل شناسایی کرده که از این میان تا کنون 33 تنشان 30% بدهیشان را پرداخت کردند.
ما فعلا با آنها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اینا بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنند. اگر ما مجبور بر قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود. خب جایدادهایشان میگیریم، بعدن اگر ما مجبور شویم. تعداد هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنند.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، تنها مقام های نظام پیشین، سیاستمداران و زورمندان 500 میلیون افغانی به این شرکت بدهکارند، اما این شرکت نام های آنها را با رسانه ها شریک نساخت. بر بنیاد معلومات این شرکت، بر اساس میکانیزمی که در ماه قوس 1400 ایجاد شد، تا کنون حدود 600 میلیون افغانی بدهی جمع‌آوری شده است. در این کنفرانس خبری از مسئولان شرکت برشنا نیز پرسیده شد که چقدر از کشورهای همسایه قرض دارند، اما حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت در پاسخ به این سوال گفت که قرضداری از کشورهایی که برق از آنها وارد می شود نگران کننده نیست و پول آنها به موقع پرداخت می شود. وی درباره بدهکاری این شرکت ارقام ارائه نکرد. گفتنی است که شرکت برشنا در نظام پیشین جمهوریت افغانستان نیز تلاش های را برای وادار کردن بدهکاران برق برای پرداخت بدهی‌هایشان انجام داد که چندان مؤثر نبود. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می‌کند که مردم کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان از بلند بودن قیمت صرفیه برق و نبود برق منظم شکایت دارند.
جرمنی اعلان کرد که با یک برنامه جدید بشردوستانه 37,000 نفر از افغانها را به این کشور انتقال می دهد. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی روز دوشنبه گفت که این برنامه برای کسانی است که زندگیشان در خطر باشد، اما صرف افراد داخل افغانستان می توانند برای شامل شدن در این برنامه درخواست کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
این برنامه جدید مهاجرت به جرمنی برای کسانی است که در افغانستان به سر می‌برند و زندگی آنها در خطر است. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی می‌گوید در این برنامه حکومت فدرال آلمان برای افغان‌های آسیب‌پذیر دو کاتگوری مردم مستحق شناخته می‌شوند. اول کسان شامل این برنامه می‌شوند که در گذشته با ارگان‌های عدلی و قضایی یا رسانه‌ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در کاتگوری دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت خاص روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. اولویت به زنان داده می شود که با آنها خشونت صورت گرفته یا حقوق آنها نقض شده باشد. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی از قول آنالینا بیرباک می نویسد که با برگشت طالبان به قدرت یک تعداد زیاد مردم خصوصا زنان با شرایط دشوار روبرو اند و روزانه در ترس و بیم زندگی می کنند. وزیر خارجه جرمنی می افزاید که به این افراد فرصت داده می شود تا یک آینده بهتر و مسالمت آمیز داشته باشند. این برنامه شامل 37,000 نفر می شود و یک بخش بزرگ آنها یعنی 24,000 نفر کسانی و خانواده های آنها خواهند بود که در گذشته با آلمانی ها کار کردند. 12,000 نفر دیگر افراد آسیب پذیر و کسانی خواهند بود که احساس خطر می کنند. مقامات جرمنی در جریان یک سال گذشته 20,000 افغان را به این کشور انتقال دادند و تلاش می کنند که با افغان های بیشتر کمک کنند. اما سازمان عفو بین الملل از این برنامه انتقاد کرده است. این سازمان می گوید که افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. سازمان عفو بین الملل گفته این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه بشردوستانه درخواست بدهند باید دور شود. اعلامیه مشترک وزارت های خارجه و داخله جرمنی از جوامع مدنی خواسته که در شناسایی افراد آسیب پذیر کمک کنند و نخست کسان انتقال می شوند که روند مهاجرت آنها به جرمنی پیشرفت کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان کابل با انتقاد از تقرری های زود هنگام در رهبری ریاست پاسپورت حکومت طالبان دیدگاه های منتقدانه دارند. شماری از آنان دلیل این تبدیلی ها را موجودیت فساد در اداره پاسپورت طالبان می دانند و شماری دیگر انگیزه و اساس این تغییرات را روابط و برخورد سلیقه‌ای عنوان می کنند. اما وزارت داخله حکومت طالبان این تبدیلی ها را یک اصل در نظامشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه بار تقرری در یک سال در پست مقام ریاست پاسپورت حکومت طالبان شک و گمانه‌زنی های زیاد را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده و شهریان کابل در مورد این اقدام حکومت طالبان نظریات مختلف دارند. عبدالحق باشنده کابل ادعا میکند که فساد در اداره پاسپورت طالبان سبب شده است تا افراد به گونه دائمی در پست هایشان باقی نمانند.
پیسه بتی یا کس شناخت باشه یا از کار آدم به سهولت میباشه و قانون نوبت دو ماه یک رئیس است، دو ماه یک رئیس است، یکیش کتی یک چیز گیرمه، یکیش کتی یک چیز گیرمه، آره خم آدم آورد آلوده شد.
اما سوما باشنده دیگر کابل و یکی از متقاضیان پاسپورت میگوید این تقرری ها در یک اداره مهم مانند پاسپورت بیشتر سلیقوی بوده و به اساس روابط صورت میگیرد.
به نظر من افراد از سوی مقامه بر مدت زمان معین تعیین شده ولی مطابق وقت مطابق نظرشان عمل نکنن، باز دیگه نفر به جایشان تعیین میکنن و به نظر من تعیینات بیشتر سلیقوی است.
این در حال است که وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی عبدالکریم حسیب را به روز یک شنبه به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت تعیین کرد. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی به جای مولوی عالمگل حقانی نخستین رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان تعیین شده بود. اما وزارت داخله حکومت طالبان با رد نظریات باشندگان شهر کابل میگوید تغییر و تبدیلی در اداره های دولتی یک اصل در نظامشان است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در این باره بر رادیو آزادی گفت:
روز گذشته تنها رئیس اداره پاسپورت تعیین نشده است، بلکه برای دو اداره دیگر مثل تعلیم و تربیه و لوجستیک نیز رؤسای تازه تعیین شد. عبدالحکیم حمدی رئیس پیشین پاسپورت یک شخص با نیرو بود و در سیستم سازی و از بین بردن فساد نقش خوبی را بازی کرده بود.
اما آقای تکور درباره دلیل برکناری رئیس پیشین اداره پاسپورت چیز نگفت. ریاست پاسپورت حکومت طالبان چند روز پیش روند توزیع پاسپورت را برای متقاضیان متوقف کرد و علت آن را آوردن یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های فنی و تجهیزاتی این اداره عنوان کرد. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4,000 الی 5,000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکی‌شان با گذشت هر روز کارایی‌شان را از دست می دهند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون روند توزیع پاسپورت چندین بار به ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تاخیر در روند پاسپورت و زمان گیر بودن این روند شکایت دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد روز دوشنبه ادامه یافت. این در حال است که شمار تلفات آتش سوزی روز شنبه در زندان ایوین در تهران به 8 نفر رسیده. سازمان های حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داد. محصلین پوانتون خلیج فارس در بوشهر با شعارهای ضد حکومت اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی به زندانیان محبس اوین تهران ابراز داشتند. از تجمعات محصلین در پوانتون علوم طبی تهران و پوانتون آزاد تهران نیز خبر داده شد. به دنبال اعتراض محصلین علوم طبی در اردبیل از حمله صبح دوشنبه نیروهای دولتی با لباس شخصی به شفاخانه خمینی در این شهر گزارش شد. همچنین تصاویر از تجمع محصلین در پوانتون آزاد شهر کرد نیز منتشر شد. از سوی دیگر قوای قضایی ایران اعلان کرد که شمار جانباختگان آتش سوزی در زندان اوین تهران به 8 نفر رسید. مقامات گفت گفتند که 4 نفر از مجروحان در این آتش سوزی که شامگاه شنبه گذشته رخ داد جان باختند. اعلامیه گفت که این 4 نفر به دلیل وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. مرگ ماه گذشته مهسا امینی در توقیف پلیس امنیت اخلاقی سبب اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. مهسا امینی ظاهرا به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. اقارب و حامیان این زن 22 ساله می گویند که او در نتیجه لتوکوب گشت ارشاد جان باخته، ولی مقامات ادعا می کنند که او بیماری ضمنی داشت. چندین سازمان حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو است، روز دوشنبه گفت که حداقل 215 نفر به شمول 27 طفل در جریان این تظاهرات و ناآرامی ها جان باختند.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است. نویسنده در این مقاله به نقل از برنامه جهانی غذا WFP می گوید که 19 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. نویسنده این ارقام را در نتیجه سروی به دست آورده که برنامه جهانی غذا در ماه فوریه و مارچ امسال انجام داده است. با باور نویسنده از روز جهانی غذا امسال در زمان تجلیل شد که جهان با چالش‌های جنگ، مبارزه با کووید 19، افزایش قیمت‌ها و اختلافات بین‌المللی مواجه است. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه WFP در کابل اخیراً به رادیو آزادی گفت که 19 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. روزنامه میل آنلاین مقاله را درباره فیصله حکومت جرمنی در مورد انتقال نزدیک به 1000 افغان در هر ماه به آن کشور منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که این افراد کسانی هستند که زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. میل آنلاین به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این مسئله را 3 حزب شریک حکومت جرمنی فیصله کرده است. در مقاله می خوانیم که افغانهایی که جرمنی آنها را از افغانستان بیرون می کشد شامل فعالان زن و حقوق بشر، خبرنگاران، دانشمندان، فعالان سیاسی، قاضیان و کسانی هستند که زندگیشان به خاطر جنسیت و مذهب در افغانستان در خطر است. آنالینا بربوگ وزیر امور خارجه جرمنی گفته که درخواست های این کتگوری افغان ها توسط سازمان های مدنی که مورد تایید حکومت جرمنی قرار گرفته باشند ارائه خواهد شد. او افزود که هدف این است که این افراد که طالبان با آنها بدرفتاری کرده باید آزاد، مسئول و به خوشی خودشان زندگی کنند. طالبان درباره این تصمیم جرمنی تا کنون چیزی نگفتند، اما پیش از آن به خروج افغانها از افغانستان انتقاد کرده و گفته بودند که آنها با هیچ کسی کار ندارند. با وجود اطمینان طالبان، جرمنی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا کنون حدود 26 هزار افغان را از افغانستان بیرون کرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. برنامه را ادامه می دهیم. رحیم صدیقی، علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان، می گوید با مردم مشوره میکند که با چی پیام های در جام جهانی 20 برای سال 2022 ظاهر شود. صدیقی که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی به کشورهای مختلف جهان سفر کرده، میگوید همه هزینه های مسافرتش به دوش خودش است و از سوی کرکت بورد هیچ کمک با وی صورت نگرفته است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات را در این گزارش با هم شنویم.
داز رحیم صدیقی او داز منگویات راشد خان.
رحیم صدیقی علاقمند ویژه کرکت که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت به کشورهای مختلف جهان با بیرق ملی می رود و پیام‌های تصویری و نوشتاری را در بدنش طرح می کند، در بین علاقمندان کرکت به چهره شناخته شده مبدل شده است. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت در این مورد همواره با مردم مشوره کرده که کدام پیام ها مهم است تا در رساندن آن سهم داشته باشد.
من زمانی که سفر میکنم یک ویدیو کوتاه میسازم و از مردم میپرسم که کدام پیام را نشر کنم. در مورد مکاتب دختران و اتحاد ملی همچنان تصویر فرید ملک را رسم کرده بودم، برای دیگر بازیکنان هم نوشته کرده بودم. همواره از مردم در این مورد پرسیدم و دیدگاه های آنان را داشتم.
او میگوید با مردم مشوره میکند که در سال 2022 در جام جهانی 2022 که در استرالیا آغاز شده کدام پیام را نشر کند. به گفته او هر پیامی که در بدنش رسم می کند از $500 to $600 هزینه دارد و همین طور مصارف سفرهایش را نیز خودش می پردازد. و افزود اداره کرکت بورد در این بخش با او هیچ کمک نکرده است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. صدیقی میگوید هرچند حمایت مالی نشده، اما از اینکه نزد مردم محبوب است خوشحال است.
زمانی که من به استرالیا، امارات متحده عربی و یا دیگر کشورها سفر کردم، مردم از من بسیار استقبال کرده. افغان ها بسیار مردم مهربان هستند، در ورزشگاه ها زیاد محبت می دهند که من خیلی احساس خوشی می کنم.
رحیم صدیقی که 25 سال دارد، باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است که اکنون در نیوزیلند زندگی می کند. او ازدواج کرده و پدر دو دختر و دو پسر است. در کنار رحیم صدیقی، رضا خان یک علاقمند دیگر کرکت افغانستان است که به نام کاکا رضا معروف است. او در گذشته با بیرق ملی در ورزشگاه ها ظاهر می شد، اما اخیراً حضورش در محل برگزاری مسابقات کم رنگ شده است. با عام شدن کرکت در افغانستان، این بازی طرفداران زیاد پیدا کرده که رحیم صدیقی یک تن از آنان از این فرصت برای رسانیدن برخی پیام ها استفاده می کند.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان این است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشون خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماینده به حساب مدیرهای که اینایی که سروه میکنند نیار قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان کروی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود، که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را به رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. سید محمد یوسف حلیم، قاضی القضات سابق افغانستان، روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش ها می رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگری از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطلبی دیگری هم داریم. شماری از زنان و دختران افغان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواستند که به نقص حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی رسیدگی کند. این زنان که در یک مکان سربسته در کابل تجمع کرده بودند، در واکنش به ادامه بسته ماندن مکتب‌های دخترانه و بیشتر شدن محدودیت‌ها در برابر کار زنان و خشونت در برابر آنان اعتراض کردند. به تازگی رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان خواسته است که زمینه آموزش را برای دختران فراهم کنند و به زنان اجازه دهند که در بازسازی کشورشان سهم گیرند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
اینجا در یک گوشه کابل چندین تن از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان ناوقت روز یکشنبه در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و از سازمان ملل متحد خواستند که به موضوع نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان بپردازد. این زنان و دختران که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، در گذشته نیز چند بار با اعتراض در روی جاده‌ها خواسته‌هایشان را مطرح کردند. اما یک تن از این زنان معترض که می‌خواهد به دلیل تهدیدهای امنیتی نامش در گزارش ذکر نشود، در رابطه به دلیل تجمع اعتراضیشان در یک مکان سربسته به رادیو آزادی گفت:
برنامه امدادخواهی خود به خاطر تحت چتر گرفتیم که در برنامه های قبلی ما تحت شکنجه و تهدید و لت و کوب قرار گرفته بودیم. گاهی میگن فیروی، اما متاسفانه که نو فیروی نمی کردن. کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فیرو بکنن. به او خاطر ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن صدای عدالت خواهی بلند کردن، ما تحت چتر این برنامه خود گرفتیم.
این زنان ادعا دارند که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، اما با حکومت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و بر علاوه بسته ماندن مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، حتی حق اعتراض در روی جاده‌ها از آنان گرفته شده است. یکی دیگر از اشتراک کنندگان این تجمع اعتراضی نیست که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، از سازمان ملل متحد میخواهد که حقوق و آزادی های زنان و دختران را به آنان برگرداند.
خاص تمام دخترای سرزمین است که باید از تمام حقوقی که یک شهروند در کشور خود داره باید داده شود، که اون حق تحصیل از کار است، آزادی است، حق بیان است، که زمین تمامشان محروم است، مخصوصا طبقه قشر مظلوم اوناست که به این باید از هر چیز زودتر رسیدگی شود و سازمان ملل در این عرصه باید از توجه جدی داشته باشه.
این در حالی است که به تازگی رضا اوتونبایو و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در نخستین دیدارش با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از وی خواسته که فرصت آموزش را برای دختران فراهم سازند و اجازه دهند که تمامی افغانها به شمول زنان در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. در یک تحول دیگر قرار است وضعیت آموزش، کار و آزادی زنان در افغانستان در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گرفته شود. در این نشست شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک می کنند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، سیما باهوس رئیس اجرایی امور زنان این سازمان و حیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سخنرانان اصلی این نشست خواهند بود. حیدربار در پیام به رادیو آزادی گفته که بیشتر بحث‌های امسال متمرکز بر وضعیت زنان افغان خواهد بود و فرصت ایجاد خواهد شد تا به کشورهای عضو سازمان ملل در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان معلومات داده شود و راه‌حل‌های جستجو شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز سه‌شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می رود. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و دارای انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم التهاب در ساحه زخم.
اگر کدام صحیح بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک صحیح زخم به نام هستامین موادی کیمیاوی را افراز می کنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به صحیح زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به صحیح زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام زیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به صحیح زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمپوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمپوسایت و بی لیمپوسایت. اول میم تی لیمپوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمپوسایت میکروب ها را نشانی میکند تا که میکروفاژ آن را بدع کند. مثل که شما در تصویر میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمپوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتیبادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتیبادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتیبادی به وجود می آید. مثل شما در عکس هم می بینین، او سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می بره. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زخم می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کنند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا
که به حد عظیمی میرسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده میشد.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه پاسپولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروپوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوشدارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ. عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد و محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله گازات توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس. وقتی از نبات زیاد آب خارج شود، پروتوپلازم حجره خشک و چملک می شود. این عمل به نام پلازمولایز یاد می شود. چرا پلازمولایز به وجود می آید؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره در یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملک و پژمرده می شود. عملی ازموز. وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند، به نام ازموز یاد می شود. ازموز یک عملی انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس. آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایزیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار از موتیک و غلظت آنها از فشار از موتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره در یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماسک کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد، به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم ذیل صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس. اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس. اگر از غشای حجروی موادی عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه
فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شده که به ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ می شود و حجره را تخریب می کند توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج می شود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوز یاد می شود و اندوسایتوز عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراحی. این سیستم ادراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، هوا و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال چوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیپران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیپران چیست؟ تصفیه خون. نیپران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعدل بدن. این فقط یک عضو ادراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا.
وقتی که از امینو اسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار از موتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار از موتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار از موتی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکالی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
بتابی مهتاب من بتاب در آسمان من به ما در آشیان من به من به من به من بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من بتاب در آسمان من بتاب بتا بتا تو هر زوی ناتمام تو لحظه های جاودان تو لحظه های نامم رویایی تو بخوابم با من بمانم ایشم بی تو دیگر نمیشم با من بمان جو هاشم با من بمانم ایشم